چنین بیماری دارن یا در اطرافیانشون دارن میتونن شنونده این برنامه باشن. شنونده حتما باشید که این موضوع امروز خیلی میتونه کمک کننده باشه، خاصه برای قشر جوانان و نوجوانان که این روزها میتونه جزء قشرهای خطر پذیر باشن در خصوص این موضوع. بریم گلیا پوچ رو بشنویم.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوشت.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به برنامه زنده گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما تکیه بر باد. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر آسیه ملکدار هستیم، روانشناس بالینی و کارشناس بهزیستی. ۲۲۶۵-۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. و دوستانی که به صورت برخط میخوان با ما همراه باشند از طریق سایت شبکه رادیویی سلامت با آدرس www.radiosalamat.ir میتونن به صورت زنده و همزمان شنونده این برنامه باشن. دعوت میکنم با بخش اول روایت برنامه همراه بشید.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
کلاس سوم چهارم دبستان بودم، مثلا همون تو همون مدرسه بچه‌ها مثلا گفتیم مثلا مدرسه فرار کنیم و یه مثلا با بچه‌ها شروع کردیم و مدرسه فرار کردن و بعد مثلا چهار تا رفیقامون مشروب و اینجور چیزا استفاده می‌کردن. ماما گفتم بشینیم مشروب بخوریم و هم مشروب شروع کردیم که به جای چیز همون تو کلاس چهارم دبستان بودم، ناظممون رو تو مدرسه زدیم. همون روز هم مدرسه فرار کردیم و یه اومدن در خونه‌مون رو مثلا بیاد دوباره مدرسه و یه نرفتیم. آقا ما گفتش اگه نخوای بری مدرسه باید بری سر کار. گفتم میرم سر کار.
مگه این تو نیستی؟
چرا؟
الان دستت میره تو این کمد، قرص رو برمی‌داری می‌ذاری تو شلوارت، درسته؟
آره.
پس چرا میگم برنداشتم؟
من برنداشتم.
پس این کیه؟ الان تو این فیلم تو قرص برمیداری میذاری تو شلوار، یعنی تو برداشتی دیگه.
برم پیش بابا، اجازه هم نمیخوام.
میخوای این فیلمو ببرم فرسو برای قاضی حبست بشه دو برابر؟
اگه قرار من برم حبس؟
بله.
من که بچه هم.
باش میری زندان بچه ها.
تکیه بر باد، بر آن همه چیزی که هیچ نیست، بر گذرای تند و دلخراشی که تو را از زندگی دور می کند، که تو را به نا کجا آباد می برد، که قلب و جانت را رها می کند از هر چه در وجود خیش بنا ساخته ای، و تو را در مسیری قرار می دهد که هیچ سرانجامی ندارد.
ایستاده بودی و باران مرا گریست، آنجا که هیچ کس نکشید انتظار من. روزی نمیرسد که شبی را نیاورد، تاریک و روشن است همه روزگار من.
شنونده برنامه زنده گل یا پوچ هستید. موضوع برنامه امروز ما تکیه بر باد هست و داریم میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم که گاهی اوقات در زندگی به دیوارهایی تکیه میزنیم که پشت اونها هیچ چیزی نیست. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر آسیه ملکدار هستیم، روانشناس بالینی و کارشناس بهزیستی. خانم دکتر ملکدار، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه گل یا پوچ، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. دوستان عزیز، در مورد موضوعاتی که در این برنامه طرح میشه اگر نظر یا پرسشی دارید 2265-2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. خانم دکتر ملکدار، به اتفاق شما شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. در دوران کودکی پایه‌های زندگی برای باقی عمر چیده میشه، اما به نظر میرسه آنچه که در این روایت مطرح شد، پایه‌های زندگی با آنچه که یک زندگی سالم و هنجار هست متفاوت چیده میشه. نظر شما چگونه است و این مسیر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیتش این هستش که خیزش آرام و بعضن پنهان مواد مخدر امروز لایه‌های زیادی از زندگی ما رو درگیر خودش کرده متأسفانه، و با توجه به اینکه باورهای غلط ما در حوزه اعتیاد بسیار زیاد داریم و این داره دامن میزنه به اینکه نسل جوان ما گرایش پیدا بکنه به سمت مصرف مواد محرک و مخدر. خب وقتی شما از افرادی که مصرف کننده هستن و در واقع درگیر این بیماری هستن سوال بپرسید که چرا مصرف میکنن، شاید اولین پاسخی که به شما بدن این باشه که من حال خوبی نداشتم، اضطراب داشتم، افسردگی داشتم، خواستم حتی چند ثانیه و چند لحظه از اون حس فرار بکنم و چیزی یادم نیاد، یا به اون حس سرخوشیه برسم و در واقع اون حس خوب رو حتی برای چند ثانیه در واقع تجربه بکنم. ببینید، من میخوام بگم که اگر ما قرار هستش که به موضوع برنامه شما نزدیک بشیم، باید بریم و برگردیم به سراغ این که چرا آدم ها مصرف مواد رو امتحان میکنن، و وقتی که دلایل رو بررسی میکنیم چقدر میرسیم به باورهای غلط و ناکارآمد. همه آدم ها افکاری دارن که باورشون رو شکل میده. آدمی که این باور رو داشته باشه که تریاک حس خوبی به من میده، باعث سرخوشی من میشه، یا مصرف مواد محرک اعتماد به نفس من رو بالا میبره، مسلما این باورهای غلط وقتی وجود داشته باشه ما آمار گرایش به سمت موادمون بیش از خواهد بود. پس ما باید در اولین در واقع مرحله با این باورهای غلط رو پیدا بکنیم و باهاشون بجنگیم و اصلاحشون بکنیم، چون به هر حال وقتی که رفت موقعی که فرد نگاهش به یک مسئله عوض میشه، باور و بینشش عوض میشه، مسلما رفتارش رو هم تغییر خواهد داد. اینکه من بخوام حس بهتری از مواد بگیرم، بخوام مثلا افسردگی و استرابم رو با مواد بخوام رفع بکنم، این حل مسئله کردن نیست. این یعنی پاک کردن مسئله و پناه بردن به راه حل‌های هیجان مدار و مسئله مدار ناسالم. همون تکیه‌گاه‌هایی که در واقع در پسش هیچ چیز رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم. موضوعی که شما فرمودید، سوالی که شما فرمودید در حوزه این که ما باید نسبت به هر سنی، هر دوره رشدی یک شناختی نسبی داشته باشیم. به طور مثال توی سن نوجوانی ما 5 تا ویژگی رو در نوجوان باید بشناسیم و ارضاش بکنیم و تسهیلش بکنیم. اگر این 5 ویژگی طبیعی به طور صحیح شناخته بشه و در واقع به رسمیت شناخته بشه و تسهیل بشه، ما میتونیم بگیم اون سلامت روان رو میتونیم در اون فرد داشته باشیم. یکی از اون ویژگی‌ها در واقع میل به متفاوت بودنه.
اینو در واقع باید نوجوان بشناسه یا اینکه پدر و مادر بشناسه؟
هر دو آقای دکتر. یعنی ما باید این شناخت رو هم به نوجوانمون بدیم هم به والدینش بدیم. و تحقیقات نشون داده که اگر این شناخت رو والدین داشته باشن و نوجوان هم داشته باشه، در واقع گرایش به سمت مصرف مواد رو ما کمتر خواهیم داشت. مثلا یکی از این ویژگی هایی که ما در دوره نوجوانی هم نوجوان هم والدین باید بشناسن و این تنش رو بتونن کمتر بکنن، میل به متفاوت بودن و در واقع میل به استقلال طلبی و هیجان طلبیه. خب یکی از علت های گرایش به سمت مواد این هستش که من میخوام اون هیجانات جدید رو تجربه بکنم، اون سرخوشی ها و در واقع شادی های حالا کاذب رو تجربه بکنم. خب اگر من بیام این رو در محیط خانواده یا در محیط های سالم از طریق خانواده یا دوستان سالم ارضا بکنم، یا اون میل متفاوت بودن رو با ویژگی‌های مثبتی که در نوجوان می‌بینم و بهش بازخورد میدم، مثل در حوزه تحصیلیش، ورزشی، یا یک کاری که در واقع جنبه مثبت داشته باشه و اون رو متفاوت می‌کنه از همسالان و بهش بازخورد بدم، مسلماً نوجوان من برای دیده شدن نمیره به سمت مصرف مواد، چون آدم‌ها دوست دارن دیده بشن، خوب دیده بشن، و اگر دیده نشن هر کاری می‌کنن برای اینکه دیده بشن، برای اینکه توجه بهشون بشه. خب چقدر خوبه که ما این رو بیایم در بستر خانواده در واقع ارضاش بکنیم، این نیازهایی که در واقع سنین نوجوانی نوجوان من رو میطلبه که باید ارضا بشه، و نوجوان من به دنبال ارضای این نیازها به محیط خارج پناه نبره.
خب دکتر ملکدار، من از دید یه نوجوان میخوام به این قضیه نگاه کنم. من یه نوجوانی ام کنار 4-5 تا از دوستامم و دیگه خیلی به تفاوت این که یه کاری هنجاره، یه کاری ناهنجاره، یه کاری خوبه، یه کاری خوب نیست و شاید اونقدر برای من مهم نباشه. در وجود من اون میل به متفاوت بودن داره شکل میگیره و شکل گرفته و میخوام متفاوت باشم. حالا دوستام یه سری کارا میکنن، من باید پرخطرترش رو انجام بدم. اونا یه کاری دیگه انجام میدن، من باید یه سر و گردن بالاتر باشم. از دید یک نوجوان شاید پرداختن به این موضوع یه مقداری سخت باشه. به نظر میرسه اینجا بیشتر وزنه روی دوش پدر مادر است.
بله بله. من خدمتتون بگم یکی از ویژگی های نوجوانی تمایل به گروه همساله. یعنی با توجه به اون تغییرات جسمانی و هورمونی و مغزی که ما در سن نوجوان میبینیم، این در واقع یه خصلته که نوجوان تمایل داره یک مقدار از گرایشش به سمت خانواده کم بشه و به سمت همسالان گرایش پیدا میکنه. این که مثلا دوست نداره خیلی تو میهمانی های خانوادگی شرکت بکنه، وقت بیشترش رو تو اتاق خودش میگذرونه، این تا یه حدی به هنجار و طبیعی هستش. اما خانواده، والدین با هوشیاری میتونن از پیامدهای در واقع آسیبزای گرایش به سمت همسالان کم بکنن. چطور؟ متاسفانه ما گاهی اوقات تا 18 سالگی بچه‌های خودمون رو رها میکنیم و بعد از 18 سالگی تازه تربیت رو میخوایم شروع بکنیم و این اشتباهه. ما خیلی از در واقع آموزش‌ها رو باید از دوره کودکی به فرزندانمون بدیم. مثلا تنظیم هیجانی چیزی هست که شما از 2-3 سالگی باید به بچه‌هات آموزش بدی، اینکه چطور احساساتش رو بشناسه، به خودآگاهی هیجانی برسه و بتونه اونها رو به درستی ابرازش بکنه. بنابراین این تأثیر گروه همسالان و میل به سمت همسالان چیزیه که در سن نوجوانی اتفاق میفته. اما اگر در واقع اون رابطه بین والد و نوجوان رابطه درستی باشه و اون دلبستگی درست و سالمی باشه، شک نکنید نوجوان به ارزش‌های خانواده برمیگرده، یعنی دوباره برمیگرده به همون سمت خانواده.
یه مقدارم خانم دکتر ملک تا با هیجانم داشته باشه، چون نوجوانا هیجان دارن. مثلا ما متفاوت بودن فرزندمون رو خب در درس خوندن میخوایم قرار بدیم، اینکه شاگرد اول باشه، درس خوب بخونه، موفقیت‌هایی داشته باشه، اما اینکه این چگونه هیجان داشته باشه. چون درس خوندن خب بالاخره یه فرآیندی، باید توی اتاقی بشینی یا شروع کنی درس بخونی، الان هم اول مهر مدارس باز میشه، کلا یه فعالیت شاید برای خیلی ها کسل کننده و با ورزش و تفریح و اینها خیلی متفاوته. اینکه چگونه اینا هیجان انگیز باشه، چگونه پدر مادر اونا رو بیاد برای بچه ها دلچسب بکنه، اینم خیلی اهمیت داره. حالا میتونه از اون ابزاری که شما اشاره میکنید، یعنی دوستان و همسالان هم استفاده بکنه.
درسته. ببینید، والد بودن صرفا همیشه به معنای آموزش دادن نیست. ما گاهی اوقات باید یاد بگیریم که وقت با کیفیت دو نفره با فرزندانمون داشته باشیم بدون اینکه اصلا هیچ آموزشی باشه. مثلا نوجوان ما وقتی میاد از ما درخواستی میکنه بریم یه تفریحی، بریم یه سینما، ما اولین چیزی که بهش میگیم، میگیم درس تو خوندی یا کتاب‌هاتو مطالعه کردی؟
برو درستو بخون.
دقیقاً. ما باید اون وقت با کیفیت دو نفر رو که خودش اصلا یک تکنیکیه که ابزار رو در واقع آداب خاص خودش رو داره، ما باید وقتی اون وقت با کیفیت دو نفره رو برای نوجوانمون می‌گذاریم، ببینیم خواست نوجوانمون، اون در واقع برنامه‌ای که اون می‌خواد چی هستش. چون هدف لذت بردن نوجوان هستش. حالا ما در کنارش هستیم، ولی هدف اصلی هستش که نوجوان من لذت ببره. پس باید برگردیم عقب ببینیم نوجوان من چه چیزهایی رو دوست داره که از طریق اونها بتونه اون هیجان خواهیش رو، البته در بستر در واقع مسیر سالم، نه اینکه بخوایم هر مسیری رو براش در واقع باز بگذاریم، اون وقت با کیفیت دو نفره رو جوری تنظیم بکنیم که بیشتر به نوجوان ما خوش بگذره و از خودش کمک بگیریم که چه چیزهایی رو نیاز داره برای اینکه بتونه اون لذت، اون شادی و اون سرخوشی رو تجربه بکنه تو بستر خانواده.
خیلی متشکرم. و این لازمش اینه که یه ارتباط خوب بین پدر و مادر و فرزندان وجود داره. داشته باشه. برگردیم صحبتهای خانم دکتر ملکدار و ابتدای عرایزشون و صحبتهایی که میکردن، این که چه تکیهگاهی داریم، این تکیهگاه بر باورهای ما چگونه است، ما فرزندمون رو بر اساس چه باورهایی داریم بزرگ میکنیم، این که فقط باید درس بخونه، آیا باید در کنار ما باشه و به تفریح هم بپردازه، چگونه تعریف میکنیم در کنار دوستانش بودن رو، چگونه نظارت بهش رو تعریف میکنیم، تکیگاه های فکری ما و باورهای ما در مورد تربیت فرزندانمون چگونه است. موضوع برنامه امروز ما تکیه بر باد هست. 2265-2876 شماره تلفن و شماره پیامکیمون 30102. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
دیگه موتور خریدم، کم کم چی شروع کردم حشیش کشیدن، شروع کردم کیف قاپی. دیگه از 13-14 سالگی شروع کردم. یه حبسم 16 سالم بود، 23 سالم شد اومدم بیرون. به محض اینکه اومدم بیرون گفتن اکس اومده، شیشه اومده. جمع شدیم یه جا اکس خوردن و دیگه همینجوری شروع کردیم. دیگه به جایی رسیده بود دیگه روزی 7-8 تا اکس مثلا میخوردیم. دیگه تو خیال خودمون توهم و فلان، هی بریم این بر دعوا کنیم فلان جا، مثلا دعوامون میشد میرفتیم آتیش میزدیم خونه مردمون. یه روز داشتیم قرص می‌خوردیم، من و یه دوستی داشتم پاکارم بودش، بعد یه مهمون دیگه رفیقم بود، نشستیم قرص خورده بودیم داشتیم اکس می‌خوردیم، مشروب و اینا داشتیم می‌خوردیم، یهو چی خواهر کوچیکم اومد در اتاقم زدن، یهو اومدم بیرون گفت آره بابا رو چی تو پارک محل زدن. یهو من همینجوری خندون اومدم به رفیقم گفتم سعید یه دقیقه بلند شو بیا بیرون. اومدم بیرون، نفر یه دونه قمه اومدم پاورانه تو حیاط خونه، دیدم لباس مواسه آقام خاکیه، دیگه نپرسیدم چی شده چی نشده، دویدیم تو پارک من، زن و بچه مردم شروع کردیم زدن، زن و بچه مردم جیغ داد فلان، رفیقای خودمون رو زدیم. مثلا انقدر توهم بودیم، مثلا رفیقم بعدش میگه بابا من با اصلا اومدم سمت تو چی بگن بابا چیزی نشده، اون من رو زدی. مثلا شروع میکنیم مثلا شیشه کشیدن، مثلا دنبال اصلا بهونه بودیم، مثلا فلانی فلانجا دعوا کردن، میرفتیم مثلا اونجا رو مثلا خیابون رو خورد میکردیم، مثلا ماشینا رو خورد میکردیم، خونه مردم رو آتیش میزدیم.
خیش را زمانی یافتم که هیچ نداشتم، خیش را زمانی یافتم که هیچ نداشتم، خیش را زمانی یافتم که جان و قلبم از همه سردی ها و طوفان ها و باد های سهمگین به خود می پیچید. من در خود گم شدم، من در مسیر تاریک تنهایی رها و تنها ماندم، من برباد تکیه کرده بودم.
بعد از اون بر هر چه رو کردم دیدم افسوس سرابی بود، آن چه میگشتم به دنبالش وای بر من، نقش خوابی دیدم، ای بس آفتابی کو پیاپی در غروب افسود، آفتاب بی غروب من، ای دریغا در جنوب افسود.
با برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت، همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما تکیه بر باد هست و میزبان سرکار خانم دکتر آسیه ملکدار هستیم، روانشناس بالینی و کارشناس بهزیستی. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102 و شما دوستان عزیز از طریق پیام رسانهای اجتماعی هم میتونید با ما همراه باشید. @ گل یا پوچ 102 در اختیار شما هست، هم میتونید در طی زمان برنامه اگر موضوعی به نظرتون میرسه با ما در میون بگذارید و هم در طی هفته آنچه که در فضای اجتماعی و فضای مجازی طرح شده رو میتونید با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. به خصوص میتونید قدمی در پیشگیری از اعتیاد بردارید با اشتراک گذاری پیام های پیشگیری از اعتیاد که انشاءالله به دست جوونا که این روزها در فضای مجازی هم بیشتر هستند به اونها میرسه و قدمی در این مسیر برمیداریم. خانم دکتر ملکدار، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. در بخش پیشین اشاره کردید که پدر و مادر باید کنار فرزندانشون باشن و در پیمودن مسیر زندگی به خصوص در نوجوانی بهشون کمک بکنن. در بخش اول روایت در واقع مشکلات از کلاس سوم و چهارم شروع میشه با اولین مصرف هایی که رخ میده و بعد مشکلاتی که در مدرسه هست و بعد فرزند میاد به پدر میگه که من مدرسه نمیرم، پدر هم میگه خب اگه نمیری مدرسه باید بری سر کار و بعد میبینیم که 3-4 سال بعد یعنی تو 16 سالگی ماجراهای دیگه ای از انواع مصرف دیگه مواد آغاز میشه و بعد مشکلات حبس و خیلی مشکلات دیگه. به نظر میرسه اینجا باز هم یه خطاهایی داره رخ میده، یعنی مسیر داره دائما کشتر و کشتر و کشتر میشه.
بله، صحبت دوستمون یک موردی رو اشاره کردن که از سن پایین به هر حال یه بحث فرار از مدرسه رو داشتن و ترک تحصیل کردن. خب این قضیه خیلی مهمه. ببینید تعداد زیادی از کودکان و نوجوانهای ما که ترک تحصیل میکنن و یا انگیزه علاقه ندارن برای ادامه تحصیل، اینها جذب دوستان ناباب میشن و وقت زیادشون رو توی خیابون میگذرونن.
خانم دکتر ملکدار، چه بدی همینجا مکس کنیم، یه بچه حالا یه کودک، حالا هرچی اسمش میخواه، خیلی کوچولو دیگه، کلاس سوم چهارم دبستان، چرا اصلا فکرش باید بره به سمت فرار از مدرسه؟
ببینید این برمیگرده به این که ببینه ما اون فرد یا کودک آیا زمینه از مشکلات رفتاری داره یا خیر. ما باید دنبال علت بگردیم. حالا علاوه بر مشکلات رفتاری یا خدای نکرده اگر درگیر اختلالی باشه، اگر اون رو هم بذاریم کنار، ببینیم اون کودک تو چه بستری داره بزرگ میشه. بستر آیا بستر یک زندگی خانواده زندگی آشفته و از هم گسیخته است که فرد رو مجبور میکنه که اون ناملایمات رو در واقع اون گرفتاری ها باعث میشه که فرد ترک تحصیل بکنه و بازمانده از تحصیل بشه. خب بازمانده از تحصیل رو ما برای بچهای 6 تا 17 سالی استفاده میکنیم یا اصلا مدرسه نرفتن، حالا به دلایل مختلفی، حالا درگیر مشکلات خانوادگی بودن یا فردی، یا اینکه مثلا چند سال رو رفتن اما بعدش از تحصیل باز موندن. این میشه بازمونده از تحصیل که اصلا یک دغدغه اجتماعی واقعا توی نه فقط کشور ما، اصلا تو جوامع به عنوان یک دغدغه اجتماعی مطرح میشه. من میخوام بگم به هر دلیلی که این اتفاق بیفته این زنگ خطره، چون ما میگیم در کنار محافظت از همه بچه‌هایی که تو سن پرخطر، به حال نوجوانی خودش یه سن پرخطریه، یه فاکتور مهمیه برای گرایش به سمت رفتارهای پرخطر، ما میگیم علاوه بر مراقبت و محافظت از همه بچه‌ها، یه سری از بچه‌ها احتیاج به مراقبت و محافظت بیشتری دارن. اونا کیا هستن؟ اونهایی که در خانواده‌های پرخطر دارن زندگی میکنن، اونهایی که ترک تحصیل کردن، اونهایی که شکست‌های تحصیلی متعدد داشتن. خب این شکست تحصیلی منجر به بی‌کفایتی میشه، اعتماد به نفس رو کم میکنه، منجر به اضطراب و افسردگی میشه و این خودش دروازه‌ای میشه برای رفتن به سمت گرایش به مصرف مواد مخدر. اگر فرد محدودیت رفتاری داشته باشه، ابزاری نداشته باشه که بخواد از خودش در واقع محافظت بکنه. من میخوام بگم که قضیه ترک تحصیل رو و در واقع نرفتن به مدرسه رو ما باید و فرار مدرسه رو باید یکم جدی تر بگیریم، چون این خودش میتونه یکی از فاکتورهایی باشه که فرد رو به سمت مصرف مواد سوق بده. وقت بیشترش رو توی خیابونها میگذرونه و وقتی توی خیابونها مسلماً آشنایی بیشتری با انواع مواد مخدر خواهد داشت، سیگار، حشیش و و غیره، و در واقع سوداگران مواد مخدر مشتریان خودشون رو از همین کودکان و جوانانی که گرایشی به سمت تحصیل ندارن ممکنه پیدا بکنن و این یه عامل پرخطر محسوب میشه. علاوه در واقع بر بحث این مسئله ترک تحصیل، شما میدونید که خود مدرسه میتونه در دادن اطلاعات و تزریق آگاهی های صحیح به بچه های ما نقش بسیار مهمی داشته باشه و در واقع به این معنا نیست که افرادی که تحصیل کرده هستن هیچ وقت در معرض سمت مواد مخدر نمیرن، اما به هر حال اون اطلاعات صحیحی که تزریق میشه به فرزند ما در محیط مدرسه میتونه خیلی خیلی آمار گرایش به سمت مواد مخدر رو کم بکنه.
خیلی متشکرم. و این که توی مدرسه در واقع اون بچه ها چه کلونی های تشکیل میدن، چه خورده فرهنگ هایی کنار هم دارن، شاید اون تمایزه، اون متفاوت بودنه، اون صحبته که خانم دکتر ملکدار در بخش پیشین اشاره کردن، تو مدرسه هم باید یه جورایی پاسخ داده بشه. وقتی یک تعدادی از بچه ها کنار حیات برای خودشون جماعتی تشکیل میدن و متفاوتن و هر کسی رو تو خودشون راه نمیدن، میرن حالا سیگار میکشن با هم دیگه بعد از فضای مدرسه و این متفاوت بودن رو اونجا هم تعریف میکنن، حواسمون باید باشه که این متفاوت بودنه باید تو فضای مدرسه هم دیده بشه. خیلی وقتا از آنچه که بچه ها هستن و فرزند دوستانشون کنار همن، وقتی مدرسه تعطیل میشه میان بیرون، میشه فهمید که چند مرده حلاجن و شاید آینده اونها رو بشه یه حدس و گمانهایی زد که اینها از چشمان تیزبین پدر مادران و اولیا مربیان مدرسه قاعدتاً کنار نیست و باید یه دقت مضاعف‌تری بهش داشته باشن. پدیده‌های مختلفی رو خانم دکتر ملکدار برامون گفتن، در ادامه برنامه می‌خوایم بیشتر در موردشون صحبت کنیم و به ویژه اون بخش خشونتی که در این دوره روایت مطرح شد، ببینیم زایده چیست و در واقع چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه. سیگار یکی از دروازه‌های ورود به اعتیاد، حواسمون باشه در سن نوجوانی بهش دقت بکنیم که گرایش نوجوانا رو بهش کم بکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سمان پیامکیمون 30102.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
منهای 18.
سیگار کشیدن بیشتر از هم منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 60 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن،
فکر میگم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که میرفته مغازه سیگار بگم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشه. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میگردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه، من داشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان دروازه هایی به سوی اعتیاد.
تکیه بر باد، موضوع